رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر. شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز سه‌شنبه 17 مارس سال 2009 از استودیو دوشنبه من فرهاد میلاد معرفی میکنم. اینجا ساعت 7 شام است. شما نشر اولی این برنامه را میشنوید.
از شهری پراگ هم سلام شنونده عزیز، من خیرمون بخوزاده هستم. اینجا ساعت 3 بعد از ظهر و مجله شامگاهی را نخست با نگاهی به مهمترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم سید قاسم قیامپور ما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تا این ساعت شناس میکنه.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز در موضع دارالامانی کنار شهر کابل مراسمی به خاک سپاری دوباره جسد نخستین رئیس جمهوری افغانستان محمد داوود خان برگزار شد. در این مراسم سرور فعلی افغانستان حامد کرزی، اعضای حکومت و برخی از پیوندان و نزدیکان رئیس جمهوری پیشین شرکت داشتند. خانم درخانه‌ای یگانه دختری داوود خان در این مراسم برای قدرشناسی پدرش و مقامات کشور اظهار سپاس کرد.
من به عیسی دختر محمد داود از حکومت افغانستان بسیار قدردانی میبرم که به تمام افتخاراتی که لازم یک نفر است این صورت گرفت و بسیار قدردانی و تشکر خود برای حکومت افغانستان میکنم.
داوود خان و 18 عضو خانواده او بیش از 30 سال قبل بر اثر کودتای کمونیستی در افغانستان کشته شدند. جسدهای آنها در موضع پلی چرخی در یک پایگاه نظامی کنار کابل گرانده شده بودند، اما آرامگاه آنها از سوی یک کمیسیون ویژه حکومتی همگی چند ماه پیشتر آشکار گردید. طبق خبر دیگر از افغانستان، در ولایت جنوبی قندهار 4 کارمند پلیس محلی به محاصره افتاده کشته شدند. در همین ولایت در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی 7 مسلح مخالف حکومت به هلاکت رسیده، 3 تن دیگر دستگیر شدند. همچنین خبر داده می‌شود که بر اثر حمله افراد مسلح در ولایت اوروزگان یک سرباز از استرالیا کشته شده است. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا از تصمیم مقامات پاکستان برای در مسند قبلیش برقرار کردن سابق رئیس دادگاه عالی افتخار چوهدری استقبال کرد و گفت که آن برای اعتدال وضع در کشور مساعدت خواهد کرد. با گفته خانم کلینتون، مقامات پاکستان بعد بیرون شدن از بحران سیاسی میتوانند بیشتر روی مبارزه با گروه های مسلح مستقر در مرز با افغانستان تمرکز کنند. دیروز یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان به خاطر جلوگیری از عمیق رفت بحران سیاسی در کشور اعلام داشت که همه دادرس‌ها از جمله رئیس پیشین دادگاه عالی افتخار چوهدری در مسندهایشان برقرار می‌شوند. به دنبال این اظهارات، راهپیمایی اعتراضی مخالفین از لاهور سوی اسلام‌آباد بازداشته شد. برقرار کردن افتخار چوهدری در مقام رئیس دادگاه عالی طلب اصلی نمایش‌های اعتراضی چند روز اخیر در پاکستان بود. ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین نامزدی الیگ شمشور را به مقام وزیر امور خارجه با ویرخونه راده پیشبری کرد. الیگ شمشور سفیر اوکراین در ایالات متحده است. وزیر پیشین امور خارجه اوکراین ویکتور ولادیمیر اگریسکو 3 مارس با قرار پارلمان کشور از مسند برکنار شده بود. برای استعفای اعضای احزاب مخالف حکومت، حزب مناطق و حزب کمونیست و همچنین یک تعداد از وکیلان از ائتلاف یولیا تیموشنکا روی داده بودند. انری راجوئلینا، رهبر مخالفین ماگاداسکار از و هزاران جانبداران او، کاخ رئیس جمهور را در مرکز پایتخت آنتاناناریو اشغال کردند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، روز دوشنبه کاخ رئیس جمهور از سوی نظامیان ضبط کردید که اخیراً با مخالفین پیوستند. انری راجوئلینا خود را رهبری حکومت انتقالی ماداگاسکار اعلان نمود. او از نظامیان دعوت کرد تا رئیس جمهور مارک راوالومانون را که در قرارگاه بیرون شهریش پناه برده است بازداشت کنند. اعضای مخالف رئیس جمهور را در یغمای ثروت کشور و تلاش های از بین بردن نظام دموکراتی متهم کنند. ادامه خبرها. تقریبا نصف اهالی زمین در تامین آب در تامین با آب پاک با مشکل مواجهند و از جمله نزدیک 1 میلیارد نفر از دسترسی به آب آشامیدنی محروم شدند. در این باره رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل ضمن سخنرانی در فروم پنجم جهانی آید به ذخایر آب خبر داد. در این نشست که دیروز در استانبول افتتاح شد، هیئت‌های بیش از 130 کشور عالم مسائل مربوط به تامین با آب پاک و جلوگیری از نزاع‌های منطقه‌ای بر اثر تقسیم آب را بررسی می‌کنند. در فروم پنجم جهانی آید به سخن ذخایر آب رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان سخنرانی کرد. او از جمله گفت برای تاجیکستان که از دیگر منابع انرژتیکی محروم است، روش سوهای گیدروانرژتیکی می‌تواند کفیل بهتر شدن وضع اجتماعی و اقتصادی، تامین نیکو احوال مردم و همچنین کامیاب شدن خداوند به هدف های رشد هزاره باشد. در عرفه فورم مخالفین جهانی شوی برای تشکیل گردی همایی اعتراضی در استانبول تلاش کردند و اما پلیس با استفاده از گاز اشکاور آنها را پراکنده نمود.
تشکر سید قاسم قیامپور. و برای دریافت اخباری بیشتر و تفصیلات آن خبرهایی که تا حال شنیدید شنونده عزیز با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. آدرس آن هم چنین است:
www.azadi.org www.azadi.tj. مجله شامگاهی ما ادامه دارد و هارا به حالا نامگوی مطالبی اصلی برنامه.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشست استانبول مسئله کاهش ذخیره های آب جهان را به بررسی گرفته است.
محمد خاتمی از شرکت در انتخابات دست کشیده، از نامزدی نخست وزیر پیشینی ایران میرحسین موسوی جانبداری کرد.
نخست وزیر تاجیکستان گفت که آخر سال جاری ساختمان پلاتین این نیروگاه یعنی نیروگاه راغون شروع می شود.
اینچنین امروز در برنامه با تحولات اخیری صحنه سیاسی قرغیزستان، تقاضای یک صاحب کاری تاجیک برای رسیدگی به اتهام زیدی و صحبت کرده، اینچنین با چند خبری جالبی فرهنگی و ورزشی نیز مراجعه خواهیم کرد. حالا شروع میکنیم با مسئله که این شب و روز برای بسیار دولت‌های جهان از جمله کشورهای نادار و نیازمندی مثل تاجیکستان داغ شده است. این مشکلی کم شوی ذخیره های آب. با ابتکار یونسکو، دفتر سازمان ملل متحد در امور علم، فرهنگ و معارف در استانبول ترکیه یک همایش بین المللی تشکیل شد که این مسئله را به میدان بحث جامعه جهانی گذاشت. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در سخنرانی خود در روز اول این همایش به تأثیر منفی تغییرات اقلیم و بحران انرژتیکی به وضع ذخیره ها و اداره کنی آب تاکید کرد و گفت که این روندها در نهایت می تواند باعث خلل‌دار شوی ثبات سیاسی شود.
ظاهرا آقای رحمان به بحث سری تقسیم آب اشاره کرد که حالا در روابط میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی و نارضایتی های ازبکستان نسبت این مسئله مشاهده می شود. پرزیدنت تاجیکستان گفت استراتژی تاجیکستان در مسئله اداره کنی و تقسیم و استفاده ذخیره های آب قانع سازی احتیاجات کشورهای همسایه را نیز در نظر می گیرد و بر ضرر یگان کشوری همسایه نخواهد بود. تاجیکستان دارای 60% ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی است و اما تا کنون تنها 5% این ذخیره ها مورد استفاده قرار گرفته است.
و در انجمن بین المللی آب که طول هفته روان در استانبول ادامه خواهد داشت، مقامات، فعالان حفظ محیط زیست و صاحبکاران 130 کشور عالم راه های بهبود استفاده و نگهداشت ذخیره های آبی سراسر عالم را بحث خواهند کرد. در پیام افتتاحی فرم پنجم بین المللی آب، پرزیدنت ترکیه عبدالله گول گفت که از میان تقریبا 6 میلیارد و 800 میلیون اهالی روی عالم بیش از 1 میلیارد نفر با کمبود آب پاک مواجه می باشند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این گزارشی خود را چنین شروع کرد:
فورم بین المللی آب یک دفعه در 3 سال جمع شده، امکان بهبود استفاده ذخیره های آبی را مطرح می نماید. به قول کارشناسان ساحه آب، سال تا سال تقاضا به آب، به ویژه آب پاک آشامیدنی افزایش می یابد، ولی وضعیت نظام پاکسازی آب در کشورهای زیاد بدتر می شود. از سوی هم رقابت برای دسترسی به آب بیشتر به چشم می خورد. کشورها با همسایه هایشان، ساکنان شهر با کشاورزان، همچنان استفاده برندگان آب برای پروریش میوه و سبزوات با آنهایی که آب را برای تولید مواد سوخت بیولوژی استفاده می برند، سبقت دارند. اما روز سه‌شنبه اثنای کشایش انجمن استانبول، حاضرین شکایت کردند که بحران سراسری اقتصادی باعث کاهش توجه به مشکلی آب شده است. دبیر کلی فورم بین المللی آب اوکتای تبصران در این باره گفت:
Your challenge is to present decision makers with some way forward.
وظیفه شما پیشنهاد راه حل به دولت‌داران است تا صدای آب زیر غلغله دعوت‌های تنظیم اقتصاد جهانی غرق نشود. وظیفه شما بنیاد یک زیربنا برای آینده آب است تا نسل‌های بعدی از آن بهره‌مند باشند.
And give water to future generations.
در نشست امسال فورم استانبول، نمایندگان 130 کشور و از جمله هیئت تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت کشور امامعلی رحمان شرکت می‌ورزد. بحث های نشست استانبول بر پایه گزارش سازمان ملل متحد صورت می‌گیرند. این تحقیقات آب در عالم تغییر یابنده عنوان داشته، مؤلفان آن می‌گویند در حالی که تغییر اقلیم ذخیره آب آشامیدنی عالم را کاهش می‌دهد، اهالی روی عالم رو به افزایش است. با عقیده خادمان سازمان ملل، اگر مشکل آب حل خود را پیدا نکند، ناآرامی های سیاسی و نزاع‌ها در سطح مختلف بیشتر خواهند شد. طبق سرشمار غیر رسمی فعلا در سراسر عالم بیش از 6.5 میلیارد نفر به سر می برند و هر سال شماره آنها 80 میلیون نفر بیشتر می شود. یعنی در سال 2050 اهالی عالم با 3 میلیارد نفر زیادتر می شود و 90% آن ساکنان کشورهای روبه ترقی که حاضر هم با کمبود آب مواجه می باشند. مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد به ضرورت رشد نظام آبیاری عالم تأکید کردند. حالا کشاورزی 70% ذخیره آب عالم را استعمال می کند و اگر این نظام رشد نیابد در سال 2050 تا 90% ذخیره آب عالم مورد استفاده کشاورزان قرار خواهد گرفت. در میدان روبروی فوروم استانبول اعتراضگران زیاده با پلیس برخورد نمودند. با قول اعتراضگران صاحبکاران بزرگ آب را همچون اشیای خام استفاده برده حقوق مردم را پایمال می کنند. فعالان حفظ محیط زیست می گویند کشورهای در حال رشد ذخیره های آبی خود را غیر دولتی گردانیده به شرکت های بزرگ بین المللی تقدیم می نمایند. این شرکت ها آب را در ظرف های پلاستیکی جای داده اهالی را با آب پاک آشامیدنی تامین می کنند. ولی اعتراضگران بر این نظرند که اکثر مردم قدرت خریداری چنین آب را ندارند. در گزارش خود سازمان ملل متحد کوشش نکرده است که راه حل پیشنهاد نماید. به عقیده مؤلفان گزارش راه حل را باید شرکت کنندگان نشست استانبول بررسی و پیدا کنند.
انجمن بین المللی آب در استانبول
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.ozodi.org به ما نویسید و خبرهای آخرین را راجع به تحالات تاجیکستان و جهان از آن پیدا کنید. مجله شامگاهی را پی میگیریم. امروز معلوم شد که رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی که میخواست در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون وارد رقابت شود از این نیت خود دست کشیده است. در زمینه چنین تصمیم خود خاتمی امروز در سامانه اینترنتی خود اظهارات پخش کرد و گفت که از طرفدارانش دعوت دارد آوازهای خود را به فایده نامزدی دیگر انتخابات رئیس جمهوری کشور نخست وزیر پیشین میر حسینی مساوی بدهند.
اصلا این دو نامزد تا اندازه موقع همگونه را کسب میکنند و ناظران و سیاست شناسان از آغاز پیشگویی میکردند که در صورت برگزار شدن این انتخابات خاتمی و موسوی میتوانند از روی برابری اصلاحات طلبان و جانبداران اسلام معتدل برخوردار شوند. از سنگر محافظه‌کاران نامزدی رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد همچون نامزدی واحد پیشبری شده است. تفصیلات دیگری تصمیم اخیر محمد خاتمی که ایران را از سال 1997 تا 2005 رهبری کرده است در گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
محمد خاتمی تقریبا یک ماه پیش آمادگیش را برای شرکت در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری ایران اعلام داشت و کارشناسان او را از رقیبان اصلی محمود احمدی نژاد در این معرکه سیاسی ارزیابی میکردند. و خبر فرا خواندن نامزدیش از این سبقت برای اکثر کارشناسان غیر انتظار بود. در اظهاراتی که روز سه‌شنبه در وبسایت یا سامانه اینترنتی خاتمی نشر شده است، رئیس جمهوری پیشین تصمیم درباره فراخوانی نامزدیش را با حفظ وحدت میان نیروهای اصلاحات‌خواه و جلوگیری از تقسیم رای‌های آنها بستگی داده است. خاتمی همچنین اعلام داشت که در این معرکه از دیگر نامزد نیروهای اصلاحات طلب و سروزیر پیشین ایران میر حسین موسوی پشتیبانی خواهد کرد. از نگاه محمد خاتمی، موسوی برای تغییر دادن وضع فعلی صلاحیت کافی دارد. یک ماه پیش بعد از اعلان محمد خاتمی در مورد با رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد وارد سبقت شدنش، برخی از کارشناسان اظهار نمودند که هم خاتمی و هم موسوی باید برای دریافت رای های نیروهای اصلاحات طلب مبارزه برند. آنها حد می زدند که تقسیم رای ها میان خاتمی و موسوی کاری رئیس جمهوری فعلی و یگانه نامزد محافظه‌کاران محمود احمدی نژاد را آسان تر خواهد کرد. تصمیم محمد خاتمی برای فراخوانی نامزدیش معنای آن را دارد که در انتخابات پرزیدنتی ماه ایون محمود احمدی نژاد با میر حسین موسوی و رئیس پیشین مجلس ایران مهدی کروبی ضمناً دیگر از نامزد اصلاحات طلبان سبقت خواهد کرد. محمد خاتمی دو دوره از سال 1997 تا سال 2005 رئیس جمهوری ایران بود و او را آزاداندیش‌ترین پرزیدنت های کشور می خواندند. او برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی زنان را وارد حکومت ایران کرد و برخی از محدودیت های اجتماعی را از بین برد. و اما از نگاه کارشناسان خاتمی با تطبیق بسیار وعده های اصلاحات طلبانه اش موفق نشد. رئیس جمهوری پیشین در اظهارات اخیر خود جانبدارانش را مطمئن ساخته است که میر حسین موسوی از حقوق و آزادی های اصلی مردم ایران جدن دفاع خواهد کرد. و اما عباس صفایی فر یک خبرنگار اصلاحات طلب به رادیو فردا گفت موسوی از آبرو و احترامی که خاتمی دارد برخوردار نیست.
ما در حوزه دانشگاهی حداقل در بین جوان ها ببینیم که در این حد ایشون جایگاهی نداره، یعنی در نظرسنجی هایی که صورت گرفته جوان های دانشگاهی ما بسیاری حتی ایشون رو نمیشناسن، یعنی اصلا حتی برای تعدادی درصدی از این افراد نام ایشون حتی آشنا نبوده که اصلا کی هست ایشون. خب در چنین شرایطی این یک بحث مهمه.
میر حسین موسوی سال 1981 سروزیر ایران تعیین شد و تا سال 1989 یعنی تا زمانی از بین بردن مقام سروزیری در این کرسی باقی ماند. عین حال او عضو مجموعه تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران است. از نامزدی رقیب اصلی او رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد آیت الله علی خامنه ای پشتیبانی کرده است، فردی که حرف او در همه مسائل جمهوری اسلامی ایران به شمول سیاست بیرونه حل کننده محسوب می شود.
دستکشی محمد خاتمی از نیت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هود برد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
شنونده محترمی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا یک گزارش از تاجیکستان. وزارت رشد اقتصاد و سودای این کشور از تأسیس دو منطقه آزاد اقتصادی در حدودهای تاجیکستان خبر داد. مسئولین وزارت میگویند یکی از این مناطق در ولایت سوخت و دیگری در ولایت ختلان فعالیت خواهد کرد. هر شرکتی که میخواهد در مناطق آزاد اقتصادی فعالیت کند باید حداقل 500 هزار دلار آمریکایی به مدت 3 سال در این مناطق سرمایه گذاری کرده برای انجام امور تولیداتی و تجارتی صاحب زمین شود.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید هر شرکتی که برای فعالیت در مناطق آزاد اقتصادی صاحب مجوز می شود از پرداخت اکثر اندازها و باج گمرکی به مدت 7 سال آزاد می باشد. تفصیلات بیشتر را از خبرنگار آزادی در دوشنبه اسلمی مومینزاد می شنویم.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام داشت که سوخت و پنج دو منطقه آزاد اقتصادی را یکی در ساحل راست رودخانه سیر در کنار شهر خوجند واقع در شمال کشور و دیگر در جنوب کشور در ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان در نزدیکی پلی پنج پایان در مرز افغانستان با هدف رشد تجارت و تولیدات تأسیس داده است. لریسا کیسلیاکوا معاون وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان میگوید شرایط حقوق تشکیلی این مناطق آزاد اقتصادی از سوی پارلمان کشور فراهم شده، حکومت تاجیکستان برای تأسیس منطقه آزاد اقتصادی سوخت 320 هکتار زمین در خوجند و 400 هکتار زمین در ولایت ختلان به مدت 25 سال اختصاص داده است. وی گفت هرچند در تاجیکستان قانون درباره تشکیل مناطق آزاد اقتصادی وجود داشت، اما قانون‌های مالیات و گمرک تاجیکستان به تشکیل چنین مناطق مخالف بودند.
حکومت تاجیکستان بعد از فراهم شدن زمینه‌های قانونی و ارزیابی‌های فنی برای تأسیس
مؤسسه های دولتی منطقه های آزاد اقتصادی سوغد و پنج قرار قبول کرد و علاقه ماموریت مؤسسه های منطقه های آزاد اقتصادی از سوی حکومت تشکیل شده رهبران آنها تعیین شدند.
نزدیکی دیرکتر اسوابون اکونومیکسک زون
مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودا میگویند مناطق آزاد اقتصادی این قطعه های الهیده قلمرو تاجیکستانند که در حدود آنها شرکت های گوناگون بر اساس رجه ویژه اندازبندی و گمرکی فعالیت میکنند و مقامات دولتی حق دخالت به فعالیت آنها را ندارند، زیرا حدود مناطق آزاد اقتصادی همچون حدود گمرک کشور دانسته شده به مال و ملکی در داخل آن بوده همچون به مال و ملکی در خارج کشور بوده مناسبت می شود. انور یعقوبوف رئیس ماموریت منطقه آزاد اقتصادی سوغد میگوید
فایده اساسی تشکیل شدن جایهای کاری نو، فایده اساسی این ورود شدن تکنولوژی معاصر و زمانوی، این تامین کارکرد نهایی محصولات داخلی و بلند نمودن پتانسیل صادراتی مملکت، این تامین نمود استحصالات که وابستگی صادرات مملکت را از محصولات خارجی ها که واردات شونده کم میکند.
مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همچنین اعلام داشتند که هر شرکتی خواه داخلی و خواه خارجی که حجم سرمایه گذاریش از 500 هزار دلار آمریکایی کم نیست می تواند با درخواست از ماموریت منطقه های آزاد اقتصادی در این مناطق به مدت حداقل 3 سال برای انجام دادن امور تولیداتی و تجارتی صاحبی زمین شود. آنها تاکید می کنند که هر شرکتی که در مناطق آزاد اقتصادی دارای مجوز برای فعالیت می شود به جز انداز از مزد کارمندان از پرداخت کل اندازها و باج گمرکی به مدت 7 سال آزاد می باشد. این شرکت فقط موظف است سالانه برای 1 متر مربع زمین 1 دلار آمریکایی به ماموریت منطقه آزاد اقتصادی حق دهد. در همین حال انور یعقوبوف رئیس ماموریت منطقه آزاد اقتصادی سوغد می گوید در مناطق آزاد اقتصادی فعالیت های به مثل کارکرد اولی معادن، فروش و تولید مواد مخدر، فروش اسلحه و لوازمات جنگی، استحصال و تجارت ماده های رادیواکتیو خطرناک، تبابت حیوانات بیمار، تهیه و پراکنی برنامه های رادیوی تلویزیون، استحصال مال های اکسیزی به جز تولید ماشین های سبکرو و استحصال کاغذ های قیمتناک ممنوع اعلام شده است. وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان اعلام داشت که در آینده نزدیک چنین مناطق در زادگاه رئیس جمهور تاجیکستان در ناحیه دنگره و در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان تأسیس خواهند یافت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس دو منطقه آزاد اقتصادی در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اوکیل اوکیلوف نخست وزیر تاجیکستان اخیراً در شهرک راغون در ستاد مرکزی احداث نیروگاه همنام مسائل ادامه ساختمان و سرمایه گذاری در این طرح را بررسی کرد. با گفته نماینده شرکت برق تاجیک که در این بررسی ها شرکت داشته است، احداث این نیروگاه اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است و قرار است در آخر سال جاری ساختمان درغات یا پلاتین این نیروگاه شروع شود.
در همین حال رئیس اداره سیاست انرژی وزارت صنعت و انرژی تاجیکستان گفته است که دولت تصمیم دارد در احداث این نیروگاه در سال جاری 200 میلیون دلار را مصرف کند. این هم در حالی که در بودجه امسال برای اجرای این طرح 150 میلیون دلار اختصاص داده شده است. جزئیات این موضوع با در نظر گرفتن مخالفت کشورهای همسایه به این طرح در گزارش خبرنگاری آزادی ذوالفقاری اسماعیلیان.
تاجیکستان احداث نیروگاه راغون را در اولویت برنامه‌های انرژی دولت قرار داده است. آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان اخیراً از جریان احداث نیروگاه دیدن کرده، مسائل مربوط به ساختمان و سرمایه‌گذاری در این طرح را در ستاد ساختمان نیروگاه در شهرک راغون بررسی کرد. بنا به برنامه‌های بررسی شده در این گفتگوها قرار است احداث پلاتینا یا درغات نیروگاه در اواخر سال جاری صورت بگیرد و دو اگریگات نیروگاه راغون در 3 الی 4 سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیرد. سال جاری دولت برای احداث نیروگاه راغان در بودجه 150 میلیون دلار اختصاص داده است. در همین حال عبدالله قربانوف رئیس اداره سیاست انرژی وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با شبکه خبری یورازیان نت گفته است که دولت تصمیم دارد در سال جاری در ادامه ساختمان راغان 200 میلیون دلار آمریکایی مصرف کند. با گفته پروفسور اقتصاد حاجی محمد عمروف 100 الی 200 میلیون دلار در ساختمان روغن مبلغ ناچیز است و امکان دارد احداث این نیروگاه را بعد درازا بکشد. اما عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی در این زمینه خوشبین است.
مسئله روغن از یک نقشه لایحه انرژتیکی علاقه بیرون رفته یک به نقشه عمومی تبدیل افتگر است. آن امتحان بزرگی عظیم که نزد وحدت ملی تاجیکان میستد.
سیف الله صفاروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان امکان احداث این نیروگاه را با درک اهمیت این نیروگاه و اوبانبار از سوی ازبکستان و کشورهای دیگری همسایه به نفع منطقه میداند. آقای صفاروف گفت
به نظر من که ازبکستان از روی بعض اخبارات هایی که ما داریم و فرمانی های رئیس جمهور این کشور به این مسئله سرفهم می روند و درک هم کردند که این منفعت های ملی ازبکستان و تاجیکستان در این مسئله به هم آمده اند. بغیر از این ما پیشنهاد هم کردیم در شهر اشقابات ترکمنستان در مرکز دیپلمات پروینتیوی که کشورهای همسایه ما به مثل ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان و حتی ترکیه می توانند از دوی مثلا 250 میلیونی دلار آمریکایی سهم گذارند و با همین نقش خودشان را در اداره کنی ذخیره های آبی تاجیکستان و انرژی تاجیکستان گذارند.
این در حالی است که به نوشته های رسانه های خبری خارجی ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، چین و اتحادیه اروپا از اجرای برنامه‌های انرژی در تاجیکستان پشتیبانی کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل ادامه ساختمان و سرمایه گذاری نیروگاه راغون با شرکت عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان.
و با همین مطلب می رسیم به پایان نیمه اولی برنامه امون. شنونده عزیز یادآور می شوم ادرس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی چنین از www.azadi.org www.azadi.tg به ما نویسید و یا خبرهای مهمترین روز و روز را در تاجیکستان و جهان از آن پیگیری کنید. در نیمه دیگری مجله امروزی شامگاهی همان راجع به موضوعهای جالب و مهمی دیگر نیز صحبت خواهیم کرد. حتما شنونده عزیز.
ولی حالا ما شما رو به شنیدن آهنگ خوبه دعوت میکنیم.
هرگز از یاد من سر خیرام some We'll be right back.
شنونده ای مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید. در دوشنبه ساعت 7:30 است. برنامه را همزمان از استودیوهای پراگ و دوشنبه من خیرامون بقازاده
و من فرهاد میلان تقدیمتون میکنیم. یادآور میشویم که مهمترین خبرهای روز از این قرار است. محمد خاتمی نامزدی اش را از انتخابات ریاست جمهوری ایران پس کشیده، از نامزدی نخست وزیر پیشین این کشور میرحسین موسوی پشتیبانی کرد.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف گفت که ناتو همانا در اندیشه توسعه نظامی خود تا مرزهای روسیه میباشد. از این خاطر شروع از سال 2011 این کشور با تجدید تسلیحاتی از سال 2011 به تجدید تسلیحاتی کشورش امر داده است.
در کابل مراسم تشییع جنازه رئیس جمهوری نخستین افغانستان محمد داوود خان برگزار شد. با دست دادن فرصت امروز تفصیلات این خبر را برایتان خواهیم گفت و حالا توجه کنید به موضوع اصلی این قسمتی برنامه.
هلاکت یک شخصی نزدیک به مخالفین قرغیزستان باعث بروز اتهامات و دعواهای نو میان حکومت و اپوزیسیون شده است.
یک صاحبکار تاجیک از حکومت تقاضای رسیدگی عادلانه به قضیه اش را کرده است.
نخست وزیر روسیه پیشنهاد اختصاص 43 میلیارد دلار را برای نجات اقتصادی کشورش کرد.
و حالا به همه این به تفصیل می‌پردازیم. در حالی که در حکومت قرغیزستان به تحقیق رسمی علت‌های وقوع صدمه نقلیاتی مشغول شدند که سببگار هلاکت یک سیاستمدار معروف نزدیک به اپوزیسیون را مشخص می‌کند، رهبران مخالفین خود حکومت را در تشکیل سوءقصد به جان این شخص عیبدار کردند. مدت صادرقلوف را کاردینالی پسیپردگی صحنه سیاسی قرغیزستان میگفتند و هلاکت احتمالی وی در یک صدمه اتومبیلی عیب مانی های نمایندگان مخالفین را به میان آورده است. نابودسازی او به منفعت کی بود؟ این از سوالی مطرح در زبان مخالفین قرغیزستان. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات این حادثه را گزارش میدهد.
تا کنون همین چیز واضح است که برخورد ماشین در کنار پایتخت قرغیزستان صحنه سیاسی این کشور را خیلی تفسان کرده است. حکومت منتظر نتیجه تحقیق به اصطلاح دینکی 3 جسد در قزاقستان است. بر اثر تصادم ماشین آتش گرفت و تشخیص جسدها غیر امکان شده است. ولی همسر صدرقلوف اظهار نمود که در بین باقی مانده های ماشین زنجیری را دیده است که شوهرش در گردن داشت. روز دوشنبه سخنگوی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان مالداموسا کانگانتیف گفت طبیبی دندان صدرقلوف بر پایه تحقیق دندان‌های یکی از جسدها تصدیق نمود که صدرقلوف وفات کرده است. رئیس کلینیکای دویوم دندان برای تشخیص جسدها دعوت شد و بر اساس باقی مانده های دندان‌ها او گفت که شخص فوتیده دائما در نزد او معاینه می
شود.
رهبران مخالفین قرغیز تحقیق مستقل این حادثه را تقاضا نموده، حکومت را با کشتار سیاستمدار بانفوذ متهم می کنند. اخیراً صدرقلوف منصب دولتی را کنار گذاشته بود و طبق بعضی آوازه ها نیت داشت به صف مخالفین همراه شود. حکومت قرغیزستان داشتن نقش در مرگ صدرقلوف را رد می کند. پرزیدنت این کشور قرمانبیک باقیف با طلب خودداری از عیبگذاری های بیاساس وعده داده است که تحقیق قضیه را زیر نظارت شخصیش قرار می دهد. صدرقلوف را کاردینال پسیپردگی سیاست قرغیزستان می نامیدند، ولی در ماه ینور او که دائما در مذاکرات حکومت و مخالفین میانه رو بوده است، از کرسی رهبر دستگاه پرزیدنت باقیف استعفا داد. رهبران حزب آتمکان ادعا دارند که صدرقلوف می خواست به مخالفین پیوندد و او امکان داشت که برای تشکیل اعتراضهای ضد حکومتی سرمایه جمع کند. جای یادآور است که صدرقلوف شخصا هیچگاه اداره ریاست جمهوری را تنقید نکرده است و زمان اعلان استعفایش گفته بود این قرار شخصی من است.
کار دشوار است. 2.5 سال در این منصب زمانی خیلی طولانی است. ابتدا معاون و سپس رئیس دستگاه پرزیدنت بودم. اکنون وضع تغییر یافت. وظیفه های نو در پیش ایستادند و افراد نو باید این وظیفه ها را اجرا کنند. در همین حال المیر ابراهیم و کیماه انور همزمان با صدیر قلوف از وظیفه معاون سروزیر قرقیزستان استعفا داده به صف مخالفین پیوسته است، میگوید صدیر قلوف را ابتدا در جای کشته سپس جسدش را به مکان تصادم آوردند. در صحبت با رادیوی آزادی ابراهیم و گفت که صدیر قلوف با تهدید مواجه بود. یک هفته پیش مدد چوکانویچ به من گفت که دائما افراد در نزد خانه‌اش او را میپایند و میخواهند او را به قتل رسانند. ما روابط خوب و با هم تماس داشتیم. همین طریق در این جمهوری آسیای مرکزی که زمان جزیره دموکراتیا عنوان گرفته بود، تشنج رو به افزایش نهاده، مخالفین حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل تحت فشار قرار گرفتند. اخیراً سابق وزیر کارهای خارجی قرقیزستان الیکبیک جکشنقولوف را با کشتار صاحبکار ترک متهم کردند، ولی او این عیبنامه را قبول ندارد. رهبر دیگر حزب آتمکان امربیک تکیبایف را با نگهداشت غیر شرعی سلاح در جمع آمدی بدون اجازه متهم می کنند. در طول ماه روان چندین حادثه حمله بالای روزنامه‌نگاران نیز به قید گرفته شد.
هلاکت احتمالی کاردینال پسی پرده قرقیزستان در یک صدمه نقلیاتی که به اتهام مخالفین می تواند یک عملی طرح ریزی شده حکومت باشد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
و شنونده عزیز، تفصیلات بیشتری آگاهی را که حالا شنیدید می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیگیری کنید www.ozodi.org. کارگردان سابق سینمای تاجیکستان رحمت الله تورمانوف که 16 فیلم مستند را نوار برداری کرده است، 2 سال این جانب نمی تواند به نامه های خود از مقامات دادستانی و دادگاه های دوشنبه پاسخ دریافت کند و سال 2000 رو به فعالیت صاحب کاری نهاده. از راه کارخانه واحد لیخ کمپروم کنتراکت در دوشنبه به انتقال و فروش ارد از قزاقستان و صادرات نخی پخته از تاجیکستان به ایتالیا و ایران و روسیه مشغول شده است.
مقامات انتظامی تاجیکستان وی را در نپرداختن مالیات از فعالیت‌های صاحبکاری‌اش متهم کرده، علیه و یک پرونده جنایی نیز باز کردند. در حالی که خود تورمانوف می‌گوید تا سال 2007 زمانی که کارخانه‌اش فعال بود، به بودجه دولت بیشتر از 6 میلیون سومانی فایده وارد کرده است. همکارم کیمرسی عطا کوشیده است در یک گزارش این همه قضیه را به رشته تصویر کشد.
دادگاهی ناحیه شاهمنصور دوشنبه با بررسی دوباره پرونده سابق کارگردان سینما و رهبر کارخانه لخپروم کنتراکت شروع کرده است. شورت شادیوف سودیای دادگاهی شاهمنصور در یک تماس تلفنی با آزادی گفت که این پرونده بعد از بررسی هیئت مشاوره دادگاهی شهر دوشنبه به دست او رسیده است و نمیتواند درباره جزئیات آن صحبت کند. قبلا دادگاهی ناحیه شاهمنصور پرونده 23 جلده رحمت الله تورمانوف رهبر کارخانه واحد لخپروم کنتراکت را که برای سرپیچی از پرداخت مالیات یا انداز متهم شد بررسی و او را سفید کرده بود. اما جناب تورمانوف میگوید از بررسی دوباره پرونده‌اش در دادگاه ناحیه شاهمنصور نگران است و آن را بی‌غرض نمی‌داند. در حالی که به گفته او وکیل دفاعش سالی جان جورایف هم از شرکت در این بحث دادگاهی خودداری ورزیده و سودیای سابق هم از وظیفه‌اش برکنار شده است.
تا که یک منصبدار حقوقی دیگر را دستگیری می‌نماید و به داد شهروندان نمی‌رسد.
لخپروم کنتراکت کارخانه واحد دولتی است که با واردات و صادرات کالاهای صنعتی به ویژه مواد مورد نیاز نیاز اولیه در تاجیکستان مشغول است. رحمت الله ترمنوف میگد این کارخانه را سال 2000 بعد از آنکه از بانک رشد قزاقستان 3 میلیون دلار قرض دریافت میکند تحت رهبری خود میگیرد و با واردات ارد از قزاقستان به تاجیکستان و صادرات نخ پخته از تاجیکستان به روسیه و لاتویا و ایتالیا و ایران مشغول میشود.
و من میفهمم که با صاحب کاری خود در مدتی که بانک رشد قزاقستان 3 میلیون دلار جدا نموده است و خزینه جمهوری زیاده از 6 میلیون 100 هزار اندازه سپاریده برای غنی شدنی خزینه جمهوری خدمت نمودم، لیکن همه این را به نوبت نگرفته خواستند که با آن عیب هایی که به من اعلان کردند زیاده از 15 سال محبسی شوم.
رحمت الله ترمنوف میگوید برخی از همکاران او اما از بازگردانی قرض به بانک رشد قزاقستان دست کشیده و برای از خود کردن مبالغ کارخانه شروع نمودند. ترمنوف میگوید با نیت بازبدهی سرمایه از خود شده به آژانس مبارزه با فساد مالی در دوشنبه مراجعه کرد و کمک خواست، ولی برعکس مورد بازجویی و بازپرسی این نهاد قرار گرفت. جناب ترمنوف میگه در سال 2007 از سوی مقامات انتظامی غیر قانونی بازداشت و بیشتر از یک سال حیات خود را در بازداشتگاه موقت رقم اول پایتخت پشت سر کرده است و میگوید که حالا از بیماری قلب و جگر، معده و عصب رنج میبرد. با اضافه این به گفته وی نزدیکانش نیز مورد بازپرسی قرار گرفته و علیه پسر و همسرش پرونده جنایی باز شده است.
در وقتی که من در محبس بودم از بالای 7 نفر خش تبار من پرونده جنایی گشوده شد، از آن جمله از بالای پسری من. او را دو مرتبه با ناروچیک ها از کارخانه اش بسته در شهر چرخ زنوندند و خواستند روحیه او را شکنند و افسوس می خورم که صاحب کار بود و با راه تهمت او را هم خواستند در نسپاریدن و سرکشی نمودن از انداز محبسی نمایند.
در همین حال شورت قدرت و وکیل دفاع و عضو کنسرسیوم یوریدیکی در دوشنبه میگوید این حادثه نخستین نیست که رحمت الله ترمنوف تجربه میکند. به قول او حالا اکثری صاحب کارانی که در این رشته موفقند به واسطه یا به واسطه از سوی برخی از افراد صاحب مقام مورد پیشپا قرار میگیرند.
من میتونم با این مورد یک مثال بیارم. این مثال در بزرگ زرینسور دیده میشد، چون که صاحب کاران این بزرگ از سال 95 تا 2008 سال فعالیت میکردند و وقت ما دیدند که این بزرگ فایده آور است، با هر گونه بهانه ها صاحب این بزرگ رو متهم کرده بزرگ رو بسته اند.
دفتر حقوق بشر در دوشنبه نیز که برنامه خاصی مصلحت حقوقی به صاحب کاران رو روی دست دارد، نقض حقوق صاحب کاران رو رد نمیکند. دو سال پیشتر معروف عارفوف صاحب کار موفق و رهبر شرکت مشترک MNP معروف به سلسله فروشگاه های آریما در دوشنبه نیز با اتهام از سوی مقامات امنیتی بازداشت و به 8.5 سال زندان محکوم شد. اما سلیم زاده شیرخان آدینه رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی که پیش وکیلان مجلس نمایندگان از فعالیت نهادش نتیجه گیری میکرد، این همه را تلاش برای روی آب آوردن اسرار اقتصاد سیاه در کشور دانست.
کمبودی های جای داشته را ما حرکت میکنیم برطرف کنیم و نظارت دولتی مالیوی را از بالای ثمرناک و مقصدناک استفاده بردن مبلغ های بودجتی پرثمر نماییم.
با این وجود رحمت الله ترمنوف که زمان 16 فیلم مستند را نواربرداری کرده و با گرفتن اردن دوستی از سوی رئیس جمهور رحمان شرف یاب شده است، میگوید اکنون نمیتواند به نامه های امدادی خود از مقامات دادستانی و دادگاه های تاجیکستان پاسخ دریافت کند. کیومرث عطار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تقاضای یک صاحبکار تاجیک از مقامات تاجیکستان برای رسیدگی عادلانه به قضیه اش.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پی میگیریم. آزادی نقطه تی جی این سامانه اینترنتی را فراموش نکنید. بخش انرژیتیکا و صنعت حکومت سوخت از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که وام کارخانه های صنعتی کار کرد که با تاثیر بحران مالی محصولاتشان به فروش نرفته است در نزد اداره های برق و گاز تمدید کرده شود. با گفته مقامات بخش مذکور، این یکی از تدبیرهایی است که به خاطر کاهش پیامدهای بحران مالی به بخش صنعت روی دست گرفته شده است.
به گفته این منبع در دو ماه اول سال روان بحران مالی و نارسایی برق فعالیت 65 کارخانه صنعتی سوخت کاملا فلج و برخی دیگر را با ضعف روبرو کرده است. مسئولین کارخانه های بحران زده می گویند که به کمک مالی از قید بحران رها شدن نمی توانند. همکار ما معصوم محمد رجب با گزارشی از خوجند در این زمینه با ما صحبت می کند.
بر پایه معلومات بخش انرژتیکا و صنعت حکومت سوخت در دو ماه اول سال روان حجم استحصالات کارخانه های صنعتی با مبلغ 6 میلیون سامانی معادل بیش از 1.5 میلیون دلار آمریکایی کاهش یافته است. با قیاس با آنکه در دو ماه اول سال گذشته 2008 کمبود شدید برق کاری بیش از 70% کارخانه های سوخت را فلج ساخته بود، وضع امسال سنگین تری صنعت سوخت را تصور کردن ممکن است. صابر رستموف مدیر بخش مذکور در حکومت سوخت گفت که به خاطر دستگیری کارخانه های کارکرد محصولات کشاورزی جهت تمدید وام های آنها به حکومت مرکز مراجعه کردند و می افزاید
و همچنین تدبیر خود در نسبت دیگر کارخانه ها عملی گشته استودند و فکر میکنند که کارخانه که امروز به همین مشکلات دچار شده است چوراندیشی کرده میشه.
صابر رستموف مدیر بخش انرژتیکا و صنعت حکومتی سوخت صحبت میکرد و افزود که تمدید قرض های کارخانه های صنعتی کارکرد یکی از تدبیرهایی است که حکومت سوخت جهت کاهش تاثیر بحران مالی روی دست گرفته است. مسئولین کارخانه های صنعتی می گویند که به دریافت کمک های مالی کمتری آنها می توانند از قید بحران خود را رها کنند، ولی در تاجیکستان به جز تدبیرهای جداگانه یک برنامه مکملی مقابله با بحران مالی جهانی تهیه و روی دست گرفته نشده است. یکی از کارخانه های صنعتی سوخت که از نفس اول بحران مالی فعالیتش در 6 ماه قبل یخ بست کارخانه فلزات نادری خوجند می باشد. این کارخانه مال یک شرکت آستریایی محسوب می‌یابد و به استحصال گداخته پولاد و کرمنی اختصاص دارد. به گفته محمود خالق افسردار کارخانه مذکور، در حال کنونی در انبارهای این کارخانه بیش از 500 تن محصولات تیار که نرخ آن تا 60% پست رفت در انتظار خریدار خواب است و حدود 500 نفر کارگر کارخانه نیز بیکار مانده‌اند. آقای خالقوف نجات کارخانه‌اش را در سرمایه گذاری ایلاوگی می‌بیند.
سویبول کار کردنش نکرده، سویبول پایگی آن کریز بوده گر بعد حالشونش ممکن. اول وای هم سویبول کم کریز سخت فرماده گی. کارخانه شخصی شده گی دولت هیچ کار یادم کرد نمیتونه توضیح.
ولی تحلیلگران امور اقتصادی سوخت در دوره بحران مالی بخشی صنعت کارکرد محصولات کشاورزی را بر کارکرد معدن ترجیح می‌دهند. ابرار میرسعیدوف کارشناس مسائل اقتصادی استاد دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند در این مبنی میگوید
دیگر راهی که اگر مبلغ پیدا کردتونیم ما میتوانیم ساحه کارکرد محصولات کشاورزی و ساحه مثال گویم صنعت کوه انکشاف دادند.
ولی به نظر وی این امر با جلب سرمایه های داخلی و خارجی و دادن امتیازها به سرمایه گذاران در شرایط بحران مالی به دست خواهد آمد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
درخواست تمدید شدن مهلت پرداخت قرض کارخانه های صنعتی استحصالی ولایت سوخت که بر اثر بحران اقتصادی محصولاتشان از فروش مانده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org امروز در کابل پایتخت افغانستان مراسم تاریخی دفن دوباره و تشییع جنازه رئیس جمهوری نخستین افغانستان محمد داوود خان برگزار شد. بعد کودتای حکومت پیشین کمونیستی این کشور سال 1978 محمد داوود خان همراه با اعضای خانواده‌اش کشته می شود و تنها بعد از 30 سال این حادثه در دو قبر دستجمعی زندان پلیچرخی کابل جسدهای داوود خان و اهل خانواده او پیدا می شود که بعد تحقیق طبی نیز تصدیق خود را پیدا می کند.
امروز در کابل مراسم خاکسپاری بازمانده های جسد رئیس جمهوری نخستین افغانستان و اهل خانواده او برگزار شد و حالا در مجله شامگاهی نادر نعیم نبیره نعیم خان یک عضو خانواده محمد داود خان در صحبت با خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد برشنا نظری در باره جزئیات مراسم دفن دوباره یا تشییع باقی مانده های اجساد مرحوم داود خان و اهل خانواده او معلومات خواهد داد.
ما از محل پس گشتیم و 15 تن از اعضای فامیل ما به خاک سپرده شده. کل مراسم از طرف خود دولت گرفته شده و یک مراسم رسمی می باشد و دعوت شده از فامیل که به این مراسم اشتراک کنند.
شما رضایت دارین با توجه به نقشی که سردار داود خان در افغانستان بازی کرده و در این حال محبوبیت داره، یا چون این مراسم واقعا به اصطلاح میتونه شخصیت ازور دوباره تبارز بده بعد از سالهای زیاده، یعنی علاقمندی مردمه؟
ما امیدوار هستیم. یگانه تأثیری که ما داریم چون که فضای امروز افغانستان و بی‌امنیتی اجازه نمیده که همه هموطنان ما اشتراک کنن و ما نتوانستیم، وقت کافی نبود چون که اینام دیروز به ما اطلاع رسید و ما نتوانستیم دوستان و وطنان دعوت کنیم که به این مراسم همراه با ما باشند.
به اساس ارقامی که از طرف کمیسیون تحقیق در مورد جسد سردار داود خان داده شده، 18 تن از افراد همراه با سردار داود خان کشته شده بودند. از این جمله چند تایشان بقایای اجسادشان یافت شده و شناسایی شده و چند تایشان باقی مانده؟
سرجم 17 تن از اعضای فامیل ما دریافت شدن و متاسفانه یک نفر هنوز هم یافت نشدن.
یعنی تلاش ها جریان داره که اونا هم شناسایی
شده؟ بله، این پروسه جریان داره. بله،
در مراسم به خاک سپاری از سردار داود خان چی کسایی از اعضای خانوادهشان از خارج آمدن، چند تا هستند در این مراسم اشتراک میکنن؟
به اینجا دخترشان تشریف آوردن، واسه نواسهشان، یک نواسه شهید محمد نعیم خان هم امروز رسیدن. دختر سردار شهید به سوئیس زندگی میکنن و عروسشان از امریکا تشریف آوردن، نواسه سردار نعیم خان از لندن تشریف آوردن.
مصاحبه خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد برشنا نظری با نادر نعیم، نبیره نعیم خان، یک عضو خانواده محمد داود خان بود که در باره مراسم تشییع باقی مانده های اجساد رئیس جمهوری نخستین افغانستان محمد داود خان معلومات داد.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و طبق معمول شنونده ارجمند، برای دریافت آخرین خبرها و گزارش ها در باره رویدادهای تاجیکستان و جهان به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. اما اگر خواهید که در باره بعضی حوادث نظر خود را هم بیان کنید، می توانید فکر و اندیشه های خود را به ما همچنان توسط سامانه رادیو آزادی بفرستید. و حالا سخن به مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی همایون شهریار داده می شود تا ما را با نظریات خواننده های امروزه سایت ما شناس کند.
امروز بحث خوانندگان سامانه آزادی اکثرا گرد دو مطلب، یکی موسوم به پدرود برقا و فرنجی در باره نمایشگاه ما در کابل و دیگری با نام خونگران شده اید. بازداشت نرخ خون در شهر قرغان‌تپه می چرخید. در مطلب اولی دایر به نمایشگاه مد لباس دختران افغان در کابل، چند خواننده با تنقید شدید از چنین اقدام ها نظر دادند. ابراهیم این گونه کارها را فتنه نامیده، دست دعا برداشته است که خداوند بندگانش را از این گونه فتنه ها رها نماید. عبدالله نام خواننده دیگر نیز با ابراهیم هم‌آوازی کرده گفته است تا زمانی که احمد شاه مسعود زنده بود، هیچ مرد جرأت نمی‌کرد که به سوی دختر پاکدامن و نجیب افغان با چشم طمع بنگرد. ولی سلام الدین نظرها را به تنقید شدید کشیده و گفته است از این گونه فکرانی خنده اش می آید. او به مباحثان خود خطاب کرده است که امریکا را منبع فساد می دانند. آیا پس اندازه خود را با پول افغانی نگه می دارند یا با دلار امریکایی؟ او پرسیده است که آیا تا آمدن امریکا در افغانستان افغانها هراین استحصال نمی کردند؟ مطلب دیگری که دیروز بگو در سامونه نشر شد و امروز نظرهای به آن آمدن، گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده در باره گران شدن نرخ خون در قرغان‌تپه می باشد. منوچهر نام خواننده نوشتهش را با سلام به کارمندان رادیو آزادی شروع کرده است. و علیکم السلام منوچهر. منوچهر که از قرغان‌تپه بود است پیشنهاد کرده است که فقیری که توان خریدن خون را ندارد، پس یکی از خویشاوندانش را ببرد به مرکز خون سپاری و به همان مقدار که خون لازم است خون بسپارند و خون لازمه را بگیرند. فاروخ نوم خواننده دیگر گفته است سپردن خون برای جان انسان خوفناک است و دختران باید این گناه آدمان را از راه باز دارند.
تشکر همکاری ما همایون شهریار در باره محتوای صحبت های خواننده های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی معلومات داد و طور دیده شنونده های ما راجع به همه گونه موضوع ها نظری خود را بیان میکنند و شما هم شنونده عزیز به این صحبت ها همراه شوید. ادرس سامانه اینترنتی ما فراموش نکنید چنین است ozodi.org یا ozodi.tg و ما در مجله شامگاهی خود بررسی رویدادهای مهم را با یک خبری فرهنگی نیست پی میگیریم. فرهاد
بله، همین حالا از بدخشان یک خبر رسید در باره آمادگی و تجلیل جشن نوروز و از اینجا معلوم می شود که آمادگی و تجلیل جشن نوروز در سراسر تاجیکستان شروع شده است. امروز محصلین و استادان مکتب معلومات کسبی و دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی واقع در خارق مرکزی ماموری بدخشان نوروز را جشن گرفتند. خبرنگار آزادی مرزا جلال شاهجمال در این جشن شرکت داشت و این گزارش را فرستاد.
گروه شعران جوان افزا ادبی بدخشان کتاب را با نام ترانه‌های نوروزی انتشار دادند. به نظر می رسد که پس از سردی های زمستان در بدخشان نوروز را بیشتر از همه شاعران بی‌طاقتانه انتظار می شوند. زیرا در حالی که پیراهن سفید برف هنوز روی زمین گسترده است و سبزه‌های نخستین نو جوجو سر برآوردن دارند، اما شاعران جوان با دستگل شیر به استقبال نوروز برآمدند. با شاعر انور اندروبی، یکی از مؤلفان سروده او که در مجموعه جا داده شدند، در مورد انتظارات نوروزی در بدخشان مصاحبه شدیم. وی گفت
در دیگر مناطق تاجیکستان یا دیگر مناطق خاورزمین بگیریم همه جا سبزه رویده است، اما در بدخشان ما حالی هم برف است. اما با وجودی که سبزه هنوز هم نیست، حالی هم که برف است، مردم بدخشان خودشان از دیگر مردم حقیب نمیگذارند نوروز را جشن میگیرند. ما احساس میکنیم که حقیقتا نوروز رسیده است، بهار شروع شده است. ما باید که دلهای ما باید زنده باشد. دوستان حرمت بهار کنید، روی نوروز را نگار کنید. یوم زنت رسید، روز بزیب بوسه بر چشم روزگار کنید. چنبر هدیه از گل و گل بر سر یار گل آزار کنید. سبزه از زندگی نوید دهد، سجده بر روی سبززار کنید. باده چون نیست از رگ انگور، طبع را با چه خوشگوار کنید. مشعل شادمانی افروزید، از پس غصه ها غبار کنید.
در یک مصرع این شعر شاعر جوان آمده است که بوسه بر چشم روزگار کنیم و از شاعر پرسیدم که چه طور میتوان با چشم روزگار به ویژه در دوره بحران بوسه کرد. شاعر لطف کرد
روزگار یا دور خودش امین روز شدن، امین روز بزیب آمدن، یوم زنت روز آرایش، یه قدر کردن آرایشات، قدر کردن امین روز نوروز، روز امید، روز سبزش. باید که ما با امید خودمون باید بوسه بگذاریم، باید بزنیم بوسه که هنوز روز امید، روز سبزش، که ما هم زنده هستیم. ما احساس میکنیم که ما هم میبینیم روزه، هنوز امکان داریم که ما خودمون رو بالا بکنیم، چون سبزه از خاک سر بیرون میکنه. ما هم که زنده هستیم، هرچند کریز اقتصادی هم باشد، هرچند بحران اقتصادی هم باشد، که ما باید که زندگی را باید قدر کنیم.
در مجموعه شعرهای شاعران انور اندروبی، خوشامد علی داد، گلنسای عطایی و رودوبه مکرم جا داده شدند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
و با استقبال از فرارسی نوروز و تمنای بهبود روزگارتان، شنونده عزیز، نشر اولی مجله شامگاهی را به پایان میرسانیم. اما گفتارهای آزادی ادامه دارد و در ساعتی بعدی تازه ترین خبرهای ساعت مجله های دنیا اقتصاد و برگی سبز تقدیمتان می شود.
بعد یک ساعت دیگر من فرهاد میلاد و همکارم خیرمان بقازاده با نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی واردی استودیو خواهیم شد. حالا یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز.
روز که شب های انتظاری من است، رهی در روز
زانگهی که دیلی